از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. دوستان، یاران، امراهان، در یک شنبه 11 مهر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 صفر سال 1443 هجری قمری و 3 اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلابی اسلامی راهی حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش‌های بیگانه است. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر پاکستان و برگزاری مراسم روز معلم در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهم کرد. رهبری معظم انقلاب اسلامی صبح امروز یکشنبه در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح ایران در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام این نیروهای پر افتخار را قلعه مستحکم امنیتی ملت سربلند ایران خواندند و افزودند دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگو پذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. فرمانده معظم کل قوا خروج ارتش مجهز و بدون رویه اخلاقی و معنوی آمریکا از افغانستان را نمونه از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و گفتند آمریکایی ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طولانی مدت کشتار و جنایت و خسارات فراوان به بار آوردند، اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت برای همه کشورها درس آموز است. فرمانده کلی قوا اوزای ارتش امریکا هنگام خروج از افغانستان را نشاندهنده ماهیت واقعی این ارتش دانستند و گفتند آن تصاویر هالیوودی از ارتش امریکا و کشورهای امثال او فقط نمایش است، چرا که ماهیت واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد. فرمانده کلی قوا حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز مایه اختلاف و خسارت و ویرانی برشمردند و تأکید کردند
نگذارند که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل، شیوه عقلانیت هست، اقتدار همراه با عقلانیت و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنند و نگذارند که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن خودشون اول در چاه میفتن.
فرمانده کلی قوا در پایان افزودند حوادثی که در شمال غربی ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با همین منطقی پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود. رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر پاکستان تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگوی تلفنی مسائل منطقه به خصوص وضعیت افغانستان بررسی شد. امام علی رحمان گفت وضعیت افغانستان هنوز در مرکز توجه تاجیکستان قرار دارد، زیرا همه رویدادهایی که در این کشور رخ می‌دهد بر وضعیت امنیتی منطقه تأثیری مستقیم دارد. و افزود گفتگو بین نیروها، اقوام و گروه‌های سیاسی یکی از عوامل مهم در بازگردانیدن صلح و ثبات در افغانستان است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در این گفتگو آمادگی این کشور را برای همکاری سازنده به منظور تسهیل در روند صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرد. به مناسبت فرارسیدن روز معلم، مراسم در شهر دوشنبه برگزار شد. معصومه موینی، معاون شهردار دوشنبه، در این مراسم گفت دولت همواره آموزش و پرورش را از اولویت‌های کاری خود می‌داند و افزود مقامات دولتی برای پرورش نسل امروز تاجیکستان تمام تلاش خود را معطوف خواهند کرد. معاون شهردار دوشنبه نقش معلم را در تربیت نسل آینده و پرورش نیروی میهن پرستانه بسیار تأثیر گذار دانست و افزود در فرهنگ مردم تاجیکستان علاقه به علم و دانش و احترام به معلمان دارای جایگاهی ویژه است. آموزش و پرورش شهر دوشنبه 11,080 معلم و 268,055 دانش آموز دارد. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه گفت آنچه که تاجیکستان در مورد دولت همشمول و حضور سایر اقوام در قدرت مطرح میکند خواسته روسیه هم هست و روس‌ها نگران هستند که اگر دولت فراگیر شکل نگیرد ممکن است افغانستان به صلح و ثبات لازم دست پیدا نکند و فرصت ایجاد شود برای گروه مثل داعش خراسان تا منطقه را ناامن کند. پیر محمد ملازی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه در گفتگو با خبرنگار ما در مورد تنش‌های لفظی به وجود آمده میان طالبان افغانستان و تاجیکستان گفت:
قابل تصوره که اون چیزی که تاجیکستان مطرح میکنه در مورد دولت همه‌شمول کمه کامیتر و بخصوص تاجیک‌ها و ازبک‌ها اینهایی که شمال هستان در بر بگیره و قدرها رو به نظر میاد این سیاستیه که روس‌ها هم دنبال همین سیاست هستن، در این که فکر میکنن که اگر طالبان به طرف انحصار قدرت بدن واکنش‌های منفی بقیه قومیت‌ها اونا ظاهر خواهند داشت و ممکنه افغانستان به صلح و ثبات لازم دست پیدا کنه و فرصت ایجاد بشه برای گروهی مثل داعش خراسان که اونها اساسا به دنبال به اصطلاح خلافت اسلامی هستن که کل منطقه رو از حوضه به اصطلاح امنیتی روسیه در قفقاز و آسیا مرکزی و سینکیانگ چین و همه این منطقه رو تا بنگلادش رو شده و بخشای از ایران رو در بر میگیره. واقعیتش اینه که روسا اینو میفهمن که طالبان اگه نتونن یک دولتی مورد قبول همه مردم افغانستان و همه قومیت‌ها به وجود بیارن، در اون صورت خطر به اصطلاح امنیتی زیادی متوجه حوض امنیتی خودشون خواهد بود. در همین اساس هم تردید دارن روی اون توافقی که بین طالبان و امریکا ایجاد شده و در همین اساس هم فکر میکنم که موضع‌گیری های تاجیکستان رو باید جدی‌تر بگیریم که پشت‌سر این موضع‌گیری روسیه هم قرار داره.
با توجه به اینکه در ادامه حضور آمریکایی‌ها در داخل افغانستان و حکومت اشرف غنی ارتباطاتی بین روسیه و طالبان وجود داشت و حتی صحبت‌هایی از این مسئله بود که روسیه از طالبان پشتیبانی نظامی هم می‌کند، با توجه به این ارتباطات آیا واقعا روسیه بر طالبان اینقدر نفوذ دارند که اینها را وادار بکنند به اینکه به سمت تشکیل حکومت فراگیر در داخل افغانستان حرکت بکنند؟
ببینید، واقعیتش اینه که در اون زمان روسا با طالبان یک موضع داشتن و اون این بود که امریکایی‌ها در اونجا زمینگیر بشن و شکست نظامی بکنن، که البته امریکایی‌ها هوشیاری به خرج دادن و وسط کار به صدا حاضر شدن با طالبان کنار بیان. در اون زمان روسا سعی می‌کردن که طالبان تقویت بشن تا امریکا شکست نظامی بخوره و اون واحد امریکا شکست بشه. ولی این که طالبان الان اومدن به قدرت رسیدن تا چند بازی از روسا هرشنوی داشته باشن، واقعیتش اینه که تغییرات جدی وجود داره. در نظر میاد روسا بیشتر در ارتباط با مسائل منطقی و جهانی حرکت خواهند کرد در مورد رسمی شناختن طالبان و این که بر طالبان نفوذی داشته باشن، واقعیتش من تردید دارم نسبت به این مسئله.
چقدر احتمال وجود داره که حکومت طالبان با روی کردی که در پیش گرفتن از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شدن؟
ببینید، دیر یا زود جامعه جهانی طالبان به رسمیت خواهد شناخت. به نظر من این مدت طولانی امکان پذیر نیست که ادامه بدن، چون طالبان بعد از قدرت گرفته به عنوان یک واقعیت مطرحه. اونطور تلاش میکنن که طالبان موازه اون خیلی سخت و سخت دارن ایدئولوژیکی اونا رو یه مقداری تضعیف میکنن. جامعه جهانی در واقع تلاشش این هم کشورهای منطقه هم جامعه جهانی اینه که طالبان اون نرمه‌های بین‌المللی رو بپذیرن، اما اینکه طالبان تا چه اندازه آمادگی داشته باشن اون نرمه رو بپذیرن بستگی داره به ساختار قدرتی که در شکل میگیره، چون این ساختار هم یگانه نیست. یعنی شورای کویته یه دیدگاهی داره، ملایم‌تره، فکر میکنه با دنیا باید کار کرد، رسمیت بین‌المللی رو نیاز دارن، کمک بین‌المللی رو نیاز دارن، ولی شرک حقانی یه مقدار ایدئولوژیک‌تره. اونا فکر میکنه ما کار به دنیا نداریم، ما کار خودمون رو باید انجام بدیم، اون امارت اسلامی مورد نظرمون رو اعلام کنیم چه دنیا بشناسه چه نشناسه. در حال این هم نیاز هست تو داخل افغانستان که این دوتا دیدگاه با هم به صلاح به یک مصالحه برسن، نزدیکتر بشن با هم و بعد تصمیم بگیرن که در ارتباط با مسائل مختلفی که دنیا الان مطرح میکنه که شما باید چه کار بکنید تا ما شما رو شناسایی بکنیم، در حال راحت‌تر اون موقع تصمیم گیری صورت خواهد گرفت و دوامتر خواهد بود. من فکر میکنم که هنوز زمان نیاز هست برای اینکه طالبان تازه به قدرت رسیدن. طالبان هنوز اون چارچوب ایدئولوژی که خودشون درگیرن و نتونستن به درستی درک کنن که اگه دنیا اینا رو به رسمیت نشناسه کمک بین‌المللی بهشون نرسه نمیتونن ادامه حکومت بدن، این هنوز به نظر من برای طالبان قابل فهم نیست.
تاجیکستان در 6 ماه اول امسال حدود 1 میلیارد دلار کالا صادر کرده که این میزان 2 برابر سالی گذشته است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در ماه‌های ژانویه تا ایول امسال 3 میلیارد و 550 میلیون دلار بوده است که 44.7% بیشتر از شاخص زمانی مشابه سال 2020 میلادی است. بیش از نیمه از صادرات تاجیکستان سنگ‌ها و فلزات گرانبها و نیمه قیمتی به ارزش 709 میلیون دلار بود. این میزان 2.3 برابر بیشتر از مدت مشابهی سالی گذشته است. واردات کالا در این مدت نیز 2.218 میلیون دلار برآورد شده که 27% بیشتر از زمان مشابهی سالی 2020 میلادی بود. تاجیکستان با 112 کشور نیز در این مدت داد و ستد تجاری داشته است. شریک اساسی تجاری تاجیکستان طی این مدت شویتسریا بوده است. ارزش تبادلات تجاری دو کشور 723 میلیون دلار اعلام شد. در پی رکورد شکنی های پیاپی در شماری روزانه جان باختگان بر اثر کرونا در روسیه، نگرانی ها در این کشور به شدت افزایش یافته است. گزارش سید علی دارابی خبرنگار ما از مسکو را در همین رابطه می شنویم.
ابرهای تیره و تار کرونا این روزها بر آسمان روسیه سایه انداخته و شمار درگذشتگان با ثبت رکوردهای پیاپی این کشور را در صدر شمار روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا قرار داده است.
متاسفانه شرایط همگیری اصلا خوب نیست و آمارها نگران کننده است.
در یک هفته اخیر به طور میانگین روزانه بیش از 850 نفر در روسیه جان باختند و تعداد کل درگذشتگان به حدود 210 هزار نفر رسیده است. خیز دوباره موارد ابتلا و فوت بر اثر کرونا دولت این کشور را به اعمال سختگیری‌های جدید واداشته است. از جمله جریمه 5000 روبلی یا 70 دلاری برای افرادی که در محیط‌های عمومی از ماسک استفاده نمی‌کنند. در حالی که تنها حدود 28% از جمعیت این کشور به طور کامل هر دو دوز واکسن را دریافت کردند، مقامات بهداشتی روسیه علت اصلی افزایش بی سابقه شمار موارد مرگ و میر در این کشور را روند کند واکسیناسیون عنوان می کنند. شهروندان روسی اما همچنان علاقه به تزریق واکسن ندارند.
هیچ اعتمادی به این واکسن ها ندارم.
مردم اعتقادی به واکسن ندارن و ترجیح میدن فعلا صبر کنن.
من واکسن نزدم و نخواهم زد. من واکسن زدم اما خیلی ها رو میشناسم که قصد ندارن واکسن بزنن.
هرچند رکورد شکنی های پی در پی در شمار روزانه جانباختگان و مبتلایان این روزها مقامات روسی رو با چالشی جدی مواجه کرده، اما کسی از بازگشت احتمالی محدودیت های کرونایی استقبال نمی کنه، چرا که معتقدن بازگشت دوباره این محدودیت ها کابوسی تمام عیار برای بخش های مختلف اقتصادی این کشور خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. مشمولانی سربازی در جماعت های واروخ و چارکوه به خدمت اعزام شدند. رئیس ناحیه اسفره بهاءالدین بهادرزاده در این مراسم گفت امروز جوانان ما به خوبی می دانند که خدمت به سرزمین مادری نشانه بارز وطن پرستی و درک اهمیت حفاظت از منافع دولت و مردمی کشور است. در پایان مادران سربازان با پیروی از سنت های قدیمی برای سربازان نان پختند. پس از سقوط نظام سیاسی در افغانستان و روی کار آمدن نظام طالبان، چگونگی کنترل چرخه اقتصادی این کشور در کنار سایر چالش ها یکی از پرسش های مهم است که مردم افغانستان را نگران ساخته است، به ویژه شرایط اقتصادی و افزایش بیکاری که این روزها مردم افغانستان در سایه حکومت طالبان و عدم استقرار دولت همشمول با آن دست و پنجه نرم میکنند. در همین خصوص خبرنگارمان کاظم حیدری در شمال افغانستان مصاحبه را انجام داده است با دکتر یوسفی، استاد دانشگاه بلخ، که با هم میشنویم.
بحث ما روی موضوع اقتصاد است در افغانستان، با توجه به اینکه تحولات اخیری که در افغانستان به وقوع پیوست، متاسفانه مشکلات عدیده دامنگیر مردم شده، از جمله مسائل پولی و اقتصادی. از یک طرف کار نیست، از طرف دیگر سپرده های مردم که در بانک ها بود بلوکه شد و خدمات بانکی کاهش پیدا کرد. خب در کل شما چگونه میبینید مسئله را اگر یک توجه جدی صورت نگیره و خدمات برای مردم به شکل درستش انجام نشود؟
برام خدا، بحث اول بحث بیکاری. بیکاری پدیده‌ای هست که اگر دولت ها به صورت درست نظم و ثبات را برقرار نتونن، خود بیکاری افزایش یافته و بیکاری باعث میشه که نظام اقتصادی رو بر رکود بره. به این خاطر که هیچ کسی حاضر نمیشه در چرخاندن چرخه اقتصادی سهیم شد، یعنی کسی تواناییش نخواد. خب حالا وقتی که بحث پول به میان میاد و ای که بانک ها امروز خیلی مشکلاتی را پیش رو دارن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، به این خاطر است که بیشتر مردم حالا به احتکار پول دست دارن. اصلا بحث اینجا مهمش احتکار پول هست، یعنی هر کسی که میره با بانک پولی را دریافت میکنه ای را نگاه میکنه، دیگه ای را حاضر نیست که حساب پسی را در بانک بگذاره، بانک روی کار کنه و بانک ها سرمایه گذاری کنه. ولی باید ریشه یابی کنیم که چرا بانک ها نمیتونن سرمایه گذاری کنن. بیشتر ای هست که این حکومت جدید بعضی از تحریم های بالا اینا ایجاد شده، همین باعث میشه که هیچ بانکی نتونه سرمایه گذاری کنه و اونایی هم که در بیرون سرمایه گذاری کردن دیگه همون پول برای فعلا داخل افغانستان آورده نمیتونن و پولی که بلوکه شده که تقریبا بین 9 تا 10 میلیارد دلاری هست که از ذخایر در افغانستان بانک هست که ایره ایالات متحده آمریکا بلوکه کرده، خاص به خاطر ای که بعضی از افراد این حکومت در تحریم قرار دارن. ولی ما وقتی که در بانک ها میبینیم مشکل پول افغانی نداریم، فقط ذخایر دلاری هست که خلاص شده رئیس. و یه هم دلیلش گفتم که همین احتکار پول هست، یعنی حتی هر کسی که میره پول افغانی میگیره دفعتا میره به بازار برده و دلار با دلار تبدیل میکنه، خود همین قیمت افغانی رو در مقابل دلار کاهش میده. فعلا بانک ها همگی پول خرد میتن، پولای مثلا 50 صدی همون 20000 و 200 دلار را که گفتن 200 دلار کم کم زیادتر بانک ها همین ذخایر دلاریش خلاص شد، دلار دیگه توزیع نمیشه، اینو نمیتونن دلار بتن، اما افغانی را میتونن برشان بتن. خب ما از وسترن یونین هم حتی از خارج هم کسی بر ما پول روان کرده نمیتونه، چون بانک ها قرار است اینجا پول بتن. ما از لحاظ ارز دیجیتالی مشکل نداریم، یعنی اگر بخوایم در داخل افغانستان هر چقدر پولی را از یک حساب به حساب دیگه انتقال بدیم مشکل نداریم. مشکل اساسی ما همین پول فیزیکی هست که ما نداریم برای فعلا و اون هم دلار هست. پس حال اینمی نبوده دلار باعث میشه تا تاجر هم نتونه کار اساسی بکنه، وقتی که او خریدش به دلار باشه و مشتری از او برای پول برش افغانی بده هرگز چی قبول نمیکنه.
اشاره کردن استاد در رابطه با این که خب بحث تحریم یا بحث بلوکه شدن نزدیک به 10 میلیارد افغانی از سوی کشورهای بیرونی آمریکا، خب اینا یک بحث است، اما بحث دیگه ای که چرخش پول فرمایش شما در خود داخلم از رونق افتاده که شما اسم تحریم از بردین، مردم خودشون دلار ذخیره میکنن. حالا می بس چقدر حکومت فعلی یا حکومتی که طالبان فعلا زمامور به دست دارن چی کار میتونن، چی راهکار رو میتونن در پیش بگیرن که مردم اعتماد بکنن؟ بحث مهم بحث اعتماد سازی حکومتگراست برای مردم، ولی که تمام پولهای افغانستان هم آزاد شد، بانک مرکزی ما پر از پول شد، ذخایر ما افزایش پیدا کرد، اما وقتی که اعتماد در میان نباشه بین دولت و ملت، خب بازی چرخ اقتصادی از رونق خواهد افتاد. اینه چی بنا میتونه جبران بکنن؟
بحثی که بیاین سرمایه گذاری کنن مردم و پولشان به گردش بیفتن، این نیاز به ثبات امنیتی داره، یعنی اگر امنیت وجود نداشته باشه هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. قسمی که میفهمیم شرکت‌های چندین ملیتی خب هرگز در کشورهای بی ثبات سرمایه گذاری نمیکنند. اینا کلش اهداف سیاسی خودشان دارن. اینا هرگز از لحاظ ای که بخواین به مردم فایده برسانن فکر نکنم بیان سرمایه گذاری کنن. و اینا هم تلاششون برای همی هست که طالبا بتونه اعتماد سازی بین مردم ایجاد کنن. و او تنها راهی که داره اینا همون حکومت همشمولی که قرار بود اینا تشکیل بدن. ولی متاسفانه وقتی که دیدن در رأس همگی از یک بخش هستن و دیگرها را سهیم نساختن، خب مردم اعتماد نمیکنن. ولو این که کاروبار شروع هم شوه، مردم باز هم پول خود پیش خودشان ذخیره میکنن، چون اینا به این عقیده هستن که هیچ وقتی نمیتونن با آنچه که اونا قول داده بودن و برخلاف از عمل کردن باز هم نگه اگر ما بخوایم اینجا سرمایه گذاری کنیم باز یک تحولی بیایه، باز مردم دوباره همگی مجبور هستن از کشور براین و در او وقت پول ضرورت دارن. پس تا زمانی که اینا نتونن حکومت خودشان برپا کنن و آنچه را که برای جامعه جهانی قول دادن او را عملی نکنن، هیچ که نمیتونن برای مردم اعتماد سازی کنن.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت طبق قدم‌های برداشته شده و جمع‌بندی‌های صورت گرفته در بازی ایران و کره جنوبی تماشاگر حضور دارد. بازی ایران و کره جنوبی با حضور تماشاگران در روز سه‌شنبه 20 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران از مسابقات مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر برگزار می شود. عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین درباره حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران و کره جنوبی گفت اقدامات انجام شده و امیدواریم بتوانیم با نگاه مشارکتی و حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی طبق برنامه ریزی هایی که با ستاد ملی مبارزه با کرونا شده است، گزارشی مثبوت از حضور تماشاگران در ورزشگاه را ظرف یک دو روز آینده ارائه کنیم. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به گزارش ویژه با موضوع پیام رزمایش نیروهای زمینی ایران در مرزهای شمالی غرب جلب میکنیم. در روزهای گذشته برخی تحرکات نامطلوب و نامناسبی دولت ایلهام علیف در جمهوری آذربایجان با واکنش های منفی محافل سیاسی منطقه و کاربران شبکه اجتماعی در ایران و جمهوری آذربایجان مواجه شده است. در همین ارتباط الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در پیام به مناسبت سالروز حمله نظامی به نیروهای ارمنستان در روز 27 سپتامبر 2021 میلادی به اقدام عجیب و بی سابقه دست زد. رئیس جمهوری آذربایجان در اظهارات خود ایران را به جای ارمنستان به عنوان دشمن خارجی جدید برای جمهوری آذربایجان تعریف کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان که به جای پدرش حیدر علیف رئیس جمهوری سابق جمهوری آذربایجان از سال 2003 میلادی به صورت مستمر به کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زده است، در اظهارات ناپخته و جسارت آشکار همچنین ایران را به تحریک قومیتی آذری ها تهدید کرد. این در حال است که یک سال پیش در حین درگیری جمهوری آذربایجان با ارمنستان الهام علیف از موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در این قضیه اظهار تشکر کرده بود.
بلکه می توانم بگویم که ایران و گرجستان آسمان و مرزهای زمینی خود را برای ارسال سلاح به ارمنستان بستند. بنابراین بار دیگر از دولت ایران و دولت گرجستان در این خصوص تشکر می کنم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمان جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان چنین اظهاری نظر کرده بودند.
سرزمین های آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده همه باید آزاد بشه، یعنی باید همه این سرزمین ها برگرده به خود آذربایجان. یکی از شرایط اصلی کار هست که متعلق به آذربایجان و جمهوری آذربایجان برای آزادی اینها دارای حق و بایستی آزاد بشه. البته بایستی ارامنه‌ای که در این سرزمین ها هستن امنیتشون محفوظ باشه و مرزهای بین المللی هم باید رعایت بشه.
از پیام اخیری رئیس جمهوری آذربایجان چنین برمی آید که وی به شدت دچار خود بزرگ بینی شده است و در این راستا تلاش میکند خود را رهبری آذری زبان‌های جهان معرفی کند. به ویژه که در پیام اخیر الهام علیف به طور ناشیانه به معترض بودن آذری زبان‌های جهان به برگزاری رزمایش اخیر و مشترک ارتش و سپاه در مناطق شمال غربی ایران این اقدام را دشمنانه قلمداد کرد. در واقع رئیس جمهوری آذربایجان که در ماه‌ها و سال‌های گذشته در واکنش به اعتراض مقام‌های ارمنستان به برگزاری رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه همواره بر این نکته تأکید داشت که در زمین‌های خودمان هر اقدام بخواهیم انجام می‌دهیم، برگزاری تمرین‌های نظامی نیروهای ایران در مناطق مرزی را عمل دشمنانه علیه دولت باکو دانسته است. الهام علیوف در اظهارات جدید درباره رزمایش نظامی ایران در نزدیکی‌های مرز جمهوری آذربایجان چنین گفت:
کامیون‌های ایرانی از قبل از آنکه کنترل منطقه قره‌باغ کوهستانی در پاییز سال گذشته از ارمنستان در اختیار جمهوری آذربایجان قرار گیرد، به طور منظم و غیرقانونی وارد قره‌باغ می‌شدند. این یک رویداد بسیار تعجب آور است. هر کشوری میتواند هر گونه رزمایش نظامی را در قلمرو خود انجام دهد. این حق حاکمیتی آنهاست. اما چرا حالا و چرا در مرز ما؟
امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران در حاشیه این رزمایش هدفی آن را تثبیت صلح و ثبات و مقابله با دشمنی صهیونیستی نامید.
ما احترام می‌گذاریم به حسن همجواری همه کشورها، ولی به شدت حضور عناصری از رژیم صهیونیستی، حضور تروریست‌های داعش را در این منطقه بر نمی‌تابیم.
در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس سرچشمه اظهارات مقامات باکو را رژیم صهیونیستی نامید.
جمهوری آذربایجان و اسرائیل در ماه‌های اخیر اتحاد نظامی خود را تقویت کردند و هواپیماهای بدون سرنشین و مجهزی دارند که اسرائیل آنها را در اختیار آذربایجان قرار داده است.
رویترز هم در این خصوص گزارش داد.
به گفته اندیشکده موسوم به مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، اسرائیل در خلال سالهای 2006 تا 2019 معادل 825 میلیون دلار سلاح به جمهوری آذربایجان داده است.
این در حالی است که دولت الهام علیوف باید به این حقیقت واقف باشد که وقتی با نظامیان چند کشور در نخجوان رزمایشی مشترک برگزار میکند و حتی برخلاف توافقنامه سران خزر تلاش میکند رزمایشی دریایی با یک کشور خارج از منطقه در دریای خزر برگزار کند و وقتی حضور صهیونیست‌ها در مناطق مختلفی مرزی جمهوری آذربایجان با ایران به شکل عجیب گسترده میشود، پاسخ ایران بدون شک سخت، جدی و قاطعانه است. اظهارات اخیر الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان ناشی از فریب خوردن از دیپلمات‌های صهیونیستی در باکو و برخی سیاستمداران منطقه است. در حقیقت اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان به ویژه در دشمن خطاب کردن ایران در حالی است که مقام‌های تهران همواره تلاش کردند با جمهوری آذربایجان روابطی سازنده داشته باشند. ایران در راستای اولویت‌های سیاست خارجی خود مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه و مسلمان بارها از گسترش روابط با دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تأکید کرده است. با وجود این، رئیس جمهوری آذربایجان که در کمتر از یک سال گذشته در سفر به نقطه صفر مرزی مرزهای طولانی ایران و جمهوری آذربایجان را مرز دوستی نامگذاری کرده بود، اکنون تحت تأثیرات برخی دشمنان مشخص به تغییر اظهارات خود اقدام کرده است. با توجه به افشای بخش از سیاست‌های دشمنان گسترش روابط ایران و جمهوری آذربایجان مبنی بر بستن مرزهای ایران با ارمنستان و حتی اشغال آن، به نظر می رسد دولت الهام علیوف این اقدام را بنابر درخواست دیپلمات‌های صهیونیستی و برخی از دیپلمات‌های وابسته و برخی کشورهای منطقه در دستور کار قرار داده و وارد تنش با ایران شده است. به تعبیر رهبری معظم انقلاب، دشمنان نباید این را فراموش کنند.
هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین کند. از سوی ملت مقتدر ایران، از سوی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی.
تردید نیست که دولت الهام علیوف به وعده و وعیدهای برخی از دولت‌های بیگانه دل بسته است. مقام های باکو تصور میکنند در صورت جلب رضایت برخی از قدرت های منطقه میتوانند با اشغال بخش از زمین های ارمنستان ایران را در تنگنا قرار دهند و مشکلات منطقه‌ای و بین المللی برای همسایه جنوبی خود ایجاد کنند، در حالی که ایران بیش از 4 دهه است که در مقابل نظام سلطه ایستاده و همچنان سریپا و مقتدر به حیات خود ادامه میدهد. به همین دلیل بسیار بعید است که دولت الهام علیوف که با حمایت های بین المللی و کمک های کشورهای سیوم توانسته است زمین های جمهوری آذربایجان را پس بگیرد، بتواند برای همسایه جنوبی خود مشکلات ایجاد کند. یارانی همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلابی اسلامی، راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش‌های بیگانه است. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر پاکستان و برگزاری مراسم روز معلم در شهری دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدل خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار بزار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با اختیاری عارفانه آمدم، با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه ارمغان موسیقی.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی تنسیتی و خانوادگی یکایک که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و یادآور میشیم که در این گفتار به معرفی آقای دمیربیگ آلیموف، آوازخوان جوان و سرشناس تاجیک میپردازیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. باید گفت دمیربیگ آلیموف 20 مرد سال 1989 در ناحیه غانچی استان سغد در آیله سراینده باطرجان آلیموف به دنیا آمده است. بعد از ختم مکتب میانه سالهای 1995 تا 2004 در دانشکده هنرهای زیبایی به نام صادرخان حافظی شهر خوجند دانش آموخته، آن را با موفقیت به پایان رسانده است. اینک در آغاز برنامه دعوت میکنیم شنونده سرود نیایش باشید با صدای آقای دمیربیگ آلیموف. گفتنی است دمیربیگ آلیموف فعالیت سرایندگی خود را از سال 2009 آغاز کرده است. در انسمبل ششمقام خانی نور خوجند که راهبریش را استاد جورابیگ مرادوف بر عهده دارند فعالیت میکند و همزمان در انسمبلی ساز و آواز صدای سغد نیز فعالیت میکند. اینک عزیزان از شما دعوت میکنیم شنونده سرودی ناله و دل باشید با صدای آقای دمیربیگ آلیموف. گفته نیست آقای دمیربیگ آلیموف یک سلسله سرودهای خود را در همکاری و همخوانی آوازخوانها و آهنگسازهای دیگر ایجاد نموده است که از جمله می توان در این زمینه در همکاری او با استاد جورابیگ مراد و افسر شاهی شادی اشاره نمود. اینک دعوت میکنیم ترانه نیامده را با صدای افسر شاه شادی و آقای دمیربیگ آلیموف بشنوید. موسیقی
چو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، در انتظار بدنت اندر رهی بخار، من نگه سیدید بر آمد نیامدی، امروزی وعده‌ی تو سر آمد نیامدی. ساری مقدمتی گلشنی سخن، نامستنی فسرده بر آمد نیامدی، جانستنی فسرده بر آمد نیامدی،
شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون در این قسمت از برنامه ارمغان موسیقی از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه برگی خزان باشید با صدای آقای دمیربیگ آلیموف.
خزان برگی خزان بر روی رودی جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان، برگی خزان برگی خزان بر روی رودی جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان، تو از کدام باقی زری که سر به سر پر زوری، جانی برنگی آفتاب پای که کدام این کشوری، تو نور نور خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی ماهای خوب سوی کجا رحمه بری، تو نور نور خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی ماهای خوب سوی کجا رحمه بری، از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها، خواهی که یابی
کام و خالی شوی از نام ها در دشت های